ساعت 21 اینجا ایستگاه خبر رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا ایران را به حملات جدید علیه تأسیسات هسته‌ای‌اش تهدید کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید راه حل دو دولتی در خاورمیانه اکنون بعیدتر از همیشه است. و برای نخستین بار دو نهاد حقوق بشری در اسرائیل این کشور را به نسل کشی در غزه متهم کردند. درود بر شما خانم ها آقایان، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ روز دوشنبه هشدار داد که در صورت تلاش تهران برای راه اندازی مجدد تأسیساتی که ایالات متحده ماه گذشته آنها را بمباران کرد، دستور حملات جدیدی را علیه تأسیسات هسته ایران صادر خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا این سخنان را در ملاقات با کیر استامر نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت. دونالد ترامپ گفت:
We wiped out their nuclear possibilities. They can start again.
امکانات هسته‌ای آنها را نابود کردیم، اما دوباره می توانند شروع کنند. اگر این کار را کردند، ما آن را سریع‌تر از آنچه فکر می کنید نابود خواهیم کرد. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که ایران سیگنال‌های زشتی ارسال کرده است و هر تلاشی که تهران برای راه‌اندازی مجدد برنامه هسته‌ای خود انجام دهد را بلافاصله سرکوب خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران که منکر تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای است، اصرار دارد که با وجود بمباران 3 سایت هسته‌ایش از غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور دست نخواهد کشید. دبیر کل سازمان ملل متحد معتقد است که روند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به فروپاشی نزدیک شده است و راه حل دو دولتی در چشم‌اندازی دورتر از هر زمان دیگری به نظر می رسد. آنتونیو گوترش در افتتاحیه کنفرانسی که روز دوشنبه توسط عربستان سعودی و فرانسه در مورد صلح در خاورمیانه برگزار شد گفت: حقیقت این است که ما در آستانه یک نقطه شکست قرار داریم.
Let's be clear. The creeping annexation of the occupied West Bank is illegal. It must
باید روشن بگویم الحاق تدریجی کرانه باختری اشغالی غیر قانونی است، باید متوقف شود. نابودی گسترده غزه غیر قابل تحمل است، باید متوقف شود. اقدامات یک جانبه که راه حل دو دولتی را برای همیشه تضعیف می کنند غیر قابل قبول هستند، باید متوقف شوند. وزیران ده ها کشور روز دوشنبه در یک کنفرانس سازمان ملل متحد گرد هم آمدند تا از جهان بخواهند برای راه حل دو دولتی بین اسرائیل و فلسطینیان تلاش کنند، اما آمریکا و اسرائیل این رویداد را تحریم کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 193 عضو شهریور ماه گذشته تصمیم گرفت که چنین گرد همایی در سال 2025 برگزار شود. برگزاری این کنفرانس در خرداد ماه پس از حمله اسرائیل به ایران به تعویق افتاد. مقامات وزارت خارجه آمریکا و رئیس کمیته روابط خارجی در مجلس سنای آمریکا در مورد تهدیدات قابل توجه برای امنیت ملی ایالات متحده به دلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در قاره آفریقا هشدار دادند. این مقامات به فاکس نیوز دیجیتال گفتند تهران از نیجر اورانیوم خریداری کرده، پهپاد در اختیار سودان قرار داده و به تروریسم و بی‌ثباتی در این قاره دامن زده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت امور خارجه و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نگرانی عمیق خود را از اقدامات حکومت ایران در قاره آفریقا ابراز کرده و آن را تهدیدی قابل توجه برای امنیت ملی ایالات متحده خواندند. این مقامات در گفتگو با فاکس نیوز دیجیتال حکومت ایران را به خرید اورانیوم از نیجر، تحویل پهپاد به سودان که نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل است و دامن زدن به بنیادگرایی اسلامی و تروریسم در این قاره متهم کردند. سناتور جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا با اشاره به آنچه بازوی بلند تروریستی ایران در آفریقا خوانده گفت که حکومت ایران در هر جایی دشمن آزادی و تهدیدی برای امنیت ملی است. او به شرکای آمریکا در آفریقا هشدار داد که پیش از هر گونه تعامل با حکومت ایران احتیاط کامل را رعایت کنند. پیش از این نیز رسانه اطلاعات آفریقا و مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن از مذاکرات کشور نیجر برای فروش 300 تن اکسید اورانیوم یا همان کک زرد به ارزش 56 میلیون دلار به ایران خبر داده بودند. به گفته این منابع این میزان اورانیوم برای ساخت 30 بمب هسته‌ای کافی خواهد بود و بخشی از آن نیز تحویل داده شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ضمن تایید رصد تحرکات ایران در آفریقا به طور خاص به نظارت بر احتمال دستیابی ایران به اورانیوم نیجر اشاره کرده است. این سخنگو همچنین در مورد مداخلات حکومت ایران در سودان گفت که وزارت خارجه از گزارش ها آگاست و می داند که گروه های متخاصم در جنگ داخلی سودان از تسلیحات دریافتی از بازیگران خارجی علیه غیر نظامیان و زیر ساخت ها استفاده کرده و مرتکب نقض حقوق بشر شدند. گزارش حاکی از آن است که ارتش سودان در ماه‌های اخیر به پهپادهای ایرانی دست یافته و از آنها در جنگ داخلی بهره برده است. فرانس کورونی، رئیس بنیاد آزادی یورک تاون در واشنگتن، راهبرد اصلی حکومت ایران در آفریقا را صدور ایدئولوژی خود برای مقابله با آنچه تلاش‌های ضد خود در خاورمیانه خوانده توصیف کرده است. این اندیشکده‌های آمریکایی نیز نسبت به نفوذ فزاینده ایران در قاره آفریقا و تلاش برای ایجاد یک محور ضد غربی در این قاره هشدار دادند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما ادامه خبرها. دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بر وجود گرسنگی در غزه تأکید کرد و خواستار ادامه ارسال پول و غذا برای رفع این مشکل شد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا با این اظهار نظر نخست وزیر اسرائیل که در غزه گرسنگی وجود ندارد موافق است یا نه، گفت نمی‌دانم. منظورم این است که بر اساس آنچه در تلویزیون دیده می‌شود به طور مشخص موافق حرف او نیستم، چون این کودکان به نظر بسیار گرسنه می‌آیند. حملات اسرائیل پیش از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات را بیان کند دست کم 34 فلسطینی را به قتل رساند. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که عملیات نظامی را در مناطق خاصی به مدت 10 روز در غزه متوقف خواهد کرد تا جریان کمک رسانی را بهبود ببخشد. آژانس‌های امدادی از تدابیر جدید استقبال کردند، اما می‌گویند که این اقدامات کافی نیستند. به گزارش آسوشیتد پرس، تصاویر کودکان لاغرندام در غزه خشم جهانی را برانگیخته است. در حال حاضر اکثر جمعیت غزه به کمک‌ها وابسته هستند و دسترسی به غذا به طور فزاینده‌ای خطرناک شده است. در همین حال دو گروه شناخته شده حقوق بشری در اسرائیل، بتسلم و پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل روز دوشنبه با انتشار گزارش‌های جداگانه اعلام کردند کشورشان در حال ارتکاب جنایت نسل‌کشی در نوار غزه است. به گزارش آسوشیتد پرس، این نخستین بار است که سازمان‌های داخلی با مدیریت یهودیان چنین اتهام سنگینی را علیه دولت و ارتش اسرائیل مطرح می کنند. این دو نهاد که به دلیل محدودیت‌ها اجازه ورود به غزه را نداشتند، گزارش‌های خود را بر اساس شهادت شاهدان عینی، اسناد و مشورت با کارشناسان حقوقی تهیه کردند. آنها می گویند سیاست‌های اسرائیل در غزه، اظهارات مقامات ارشد مبنی بر نابودی کامل این منطقه و تخریب سیستماتیک نظام بهداشتی و زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق و دسترسی به غذا آنها را به این نتیجه گیری رسانده است. دولت اسرائیل که همواره اتهام نسل‌کشی را رد کرده و آن را یهود ستیزانه خوانده،
هنوز به گزارش این دو نهاد حقوق بشری واکنشی نشان نداده است. این هم آخری خبر این بخش خبری بود. از شما دعوت می‌کنم در ساعت 22 شنونده خبرهای ما باشید.